أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نهمین دلیلی که برای جواز یا وجوب تقلید اقامه شده، دلیل آیه شریفه کتمانه. در این آیه که آیه 159 سوره بقره است، چنین وارد شده: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسانی که ما بیناه للناس رو، اون چیزهایی که ما برای مردم تبیین کردیم در کتاب رو، این رو کتمان میکنند، خداوند اونها رو لعنت میکنه. خب استدلال و آیه هم در کلام مرحوم صاحب فصول، هم شیخ و هم مرحوم آقای آخوند آوردیم، تقریبا مشابهه. اونگونه که نقل شده، علامه و سبزواری هم در کفایه، علامه هم در تذکره، اونها هم به این آیه برای بحث تقلید استدلال کردند. نحوه استدلال اینجوریه، میگن که وقتی کتمان حرامه، معلوم میشه اظهار واجبه. یعنی شما نباید چیزی که میدانید رو کتمان کنید. پس باید چه کار کنید؟ باید اظهارش کنید. وقتی اظهار واجبه، قبول هم از طرف مخاطب واجبه، و الا اظهار من بکنم شما قبول نکنین لغوه. من بگم اما شما نپذیری، خب بر چی من بگم؟ یه ثمره‌ای باید برش مترتب باشه. پس آیه ابتدا به ساکن حرمت کتمان رو ثابت میکنه. از کجا؟ از لعن. یلعنهم الله، یلعنهم اللاعنون، خیلی هم تند و غلیظ و شداده. این که این حرام، کتمان که حرام شد، یعنی چی؟ یعنی باید اظهار کنید. ولی من اظهار بکنم و شما انجام ندی، قبول نکنی، این چیه؟ لغوه.
لغوه نمیشه. اتمام حجت، به خاطر اتمام حجت باید اظهار
کنیم. خوبه، اشکال خوبیه، بذاریم جلو بریم. اشکال خوبی گفته شده، حالا بش بریم جلو. اما در این مسئله تقریبش تقریبا همین لغویت، لسان لغویت در کلام مرحوم آقای آخوند پررنگ، در لسان صاحب فصول تعبیر انتفاع فائده به کار رفته. گفته اگر اظهار واجب باشه، من واجب باشه اظهار کنم، ولی مردم واجب نباشه قبول کنند، خب این فایده ای نداره من اظهار بکنم. در کلام مرحوم شیخ هیچ کدوم تعابیر نرفته که ان این مسئله آمده تعبیر استلزمه، این که ملازمه با این داره، یعنی ملازمه عرفی قرار داره. دقت کنید این سه تعبیر با هم متفاوته، من شاید تو برگه بهش اشاره نکردم. ملازمه عرفی ممکنه ناشی از لغویت و انتفاع فائده نباشه، یعنی این که هست عرف اون رو میفهمه. شما هر ملازمه عرفی ناشی از انتفاع فائده نیست. مثلا فرض بفرمایید کسی که صبح میاد و رنگ روش پریده، شما میگید ما عرفاً میفهمیم که این مریض شده. اینجور نیست که بگیم این ملازمه به خاطر لغویته، بگیم اگه مریض نباشه لغو رنگ روش پریدن. ملازمه عرفی یعنی این که باشه عرف او رو میفهمه. حالا میتونه به خاطر لغویت باشه، میتونه به خاطر لغویت نبوده باشه. این مهمه در داستانمونا، چون اگر رفتیم رو لغویت ممکنه یکی مثل آقای آخوند و آقای رفیقمون بگن که خب نه لغویتی هم نیست. اما اگر کسی بگه آقا ما اینجوریه، عرفن اینجوری میفهمن که اگر این واجبه او هم واجبه، مثلا فرض بفرمایید ملازمه‌ای که بین مقدمه واجب وجوبش و وجوب خود ذل مقدمه است، مثل ملازمه عرفی که بین وجوب شیء و حرمت ضدشه. اینها اینجور نیست که ناشی از انتفاع فائده باشه یا از لغویت باشه. میگن عرف اینجوری میفهمه که اگر این هست او هم هست. مرحوم شیخ تعبیری که درش دارن میگن تستلزم. حالا این ملازمه میتواند به سبب یک برهان عقلی باشه که همون انتفاع فائده است، میتونه به سبب یه برهان عقلی باشه که همون لغویته، که حالا انتفاع فائده و لغویت هم یه مقداری هم پوشانی دارند. میتواندم نه اصلا به این جهت ها نباشه، عرف اینه که بهش بدی اونم میفهمه. مثال زدم براتون دیگه، اون فتوا داده بود یکی از آقایون به این که سیگار و قلیون مفطر روزه نیست. رفتید مردم نشستن دارن چایی هم میخورن، گفت آقا چیه؟ گفت عرفن ملازمه داره، نمیشه قلیون کشید ولی چایی نخورد. اینا با هم ملازمه داره، یعنی او استفاده ملازمه عرفی کرده. گفته کسی که میگه آقا قلیون بکش چاییش هم میفهمه که بدون چایی که نمیشه قلیون کشید. حالا تعبیری که مرحوم شیخ دارن تعبیر ملازمه است، تستلزم. تعبیر مرحوم آقای آخوند لغویت، تعبیر صاف اصول انتفاع فائده است. بریم جلو، شاید بین اینها تمایزی لازم باشه بذاری. مرحوم صاحب فصول پنج اشکال رو بر استدلال به آیه شریفه وارد میکنه. یه اشکال ششمی هم در کلام شیخ مطرح شده. شش اشکال وارده. از این شش اشکال یکیش مهمه، پنج تاش کمتر اهمیت داره. به خاطر همینم اون اشکال بیشتر در السنه چرخیده و محور بحث شده. اول پنج اشکال صاحب فصول رو ببینیم که اشکال چهارمش اشکال مهمه، بعد اشکال شیخ رو ببینیم که اشکالیست فنیتره و مورد نقد مرحوم آقای آخوند هم قرار گرفته، بعد بریم سراغ اون اشکال اصلی که اشکال چهارم صاحب فصوله. اولین اشکال اینه که آقا این اصلا در رابطه با یهوده، فل کتاب هم به معنای قرآن نیست، به معنای توراته. الذین یکتمون ما انزل الله، الذین یکتمون ما انزلنا، آن آیه رو درست بخونیم، من البینات و الهدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، یعنی یهودیا. خب جوابی که داده شده گفتن که مورد که نمیتونه مخصص باشه، فل کتابشم موضوعیت نداره، ما القاء خصوصیت میکنیم. هر کتمانی اگر در رابطه با ما انزلنا باشه، دقتم بکنید در استدلال یه ما انزلنا وجود داره، الذین یکتمون ما انزلنا، ما انزلنا عامه، موصولات یکی از عمومات بودن که در بحثای عام و خاص امسال در بحث اصول خوندیم دوستانی که بودن. ما انزلنا یعنی آن چیزهایی که ما انزال کردیم، مای موصول یکی از ادواتی است که ادعای عموم درش شده دیگه. پس جواب اول این که درسته مورد آیه در رابطه با یهوده، ولی آیه در رابطه با قاعده کلیه، مورد نمیتونه مخصص باشه.
این یهود تنها این کار تو یهود اتفاق افتاده، یعنی تو امت مسلمان ها کسی نیومده قرآن
و والا اگر این کارو بکنن
اصلا مصداق نداره برای این بحث الان، یعنی تا حالا تو اسلام کتمان ما انزل الله نشده. اون قرآنی که ما بین
کتمان ما انزل الله که شده، کتمان ما انزل الله فل کتاب نشده.
بله نه فهمو نگفته که شما فهمتون باید بگی، اگه فهمتو فهمیدی بگی.
نه بزرگترین کتمانش بحث ولایت بوده، کتمان شده
ما انزل فل کتاب نشده. دارم
حالا خیلی هم که قائلن به این که کتابم تحریف به حذف داده، نه شما حالا اون اشکال بعدیتونه میرسیم، اشکال بعدیشونه که گفتن کتمان پس اگر کرد نشد، نه اینکه نشد
مراجع کتمان میکنن، ما برای تحلیل
نه دیگه میگن کتمان نمیکنن، میگن خب شما باید عمل کنید اگه بکنن. اگه
منظورم که اصلا کتمان ما انزل الله در شیعه موضوعیت نداره،
اگه داشت
ما بین دفعت این مافل کتاب هست نمیشه کسی کتمانش
کنه. عرض میکنم ببینید کتابشو بذاری کنار، کتمان ما انزلنا نباید بشه. شما میگه الحمدلله نشده، خیلی خوب خدا خیرشون بده، اما اگه کسی بکنه حرام. البته دقت کنید این اشکال در لسان مبارک صاحب فصول مطرح نیست، ولی اگر پررنگ بخواد بشه باید رو الکتابش کار بکنه. اگر کسی الکتاب رو بگه تورات، بعد اصلا موضوع نه مورد فرق است بین موضوع و مورد. موضوع داستان ما اصلا مربوط به کتمان آنچه در تورات است، کتمان آنچه در تورات است. اما خب میگن نه الکتاب کی گفته، الکتاب یعنی تمام کتب الهی. تو نداریم که الکتاب به معنای تورات بوده باشه، الکتاب یعنی تمام آنچه که خداوند نازل کرده، قرآن رو هم شامل میشه، تورات رو هم شامل میشه. اما اشکال دوم اشکال دوم همین است که آقا اشاره کردن زودتر، و اون این که اصلا احکام فقهی اینها آیات قرآن نیست همشون، که ما احکام فقهیمون 10% آیات قرآنه، که اتفاقا اونا هم تقریبا از بدیهیات و ضروریات، فتوا لازم نداره، نماز بخونید، روزه بگیرید، ما بقیه اینها تمام از روایات، اینا از آیات نیست. پس اگر یه فقیهی همه را فهمید نگفت، کتمان کرد، یه فقیهی اون چیزهایی که میداند از احکام روایی رو نگفت، این تحت آیه قرار نمیگیره، چون آیه میگه کتمان ما انزل الله فی الکتاب نکنید، این کتمان ما فی الروایات نه ما فی الکتاب. آیه میگه اون چه در کتاب است رو نکنه نگی بگو، منم میگم، اما نگفت اون چه در روایت است را نکنه نگی، نسبت به روایات ساکت. در این باره به نظر میرسه دو جواب آیون مطرح کرده، یکی این که بگیم آقا همه چی در قرآن هست به صورت خاص، همه چی، و ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم من النار الا فی کتاب الله، همه هست، تمام احکام، حتی عرش فلخدش، منتها این که ما نمی فهمیم این دلیل نیست اون تو نیست. پس کجاست؟ ائمه می فهمن، ائمه از همین قرآن می فهمیدن، ما نمی فهمیم، ولی به هر حال این روایات هم ما انزل الله هم فلکتاب، اینا هم همون آیاتی هستند که اینا هم همون مزامینی هستند که در کتاب وجود دارند، اینا هم هستن توش. اگه کسی اشکال بکنه که آقا در آیه شریفه داره من بعد ما بیناه للناس، ما تبیین برای مردم کردیم، نمیخواد تبیین های پیچیده رو بگه، دقت کنید این تیکه مهم میشه، تبیین لناس نه تبیین خاص، اون حرامه. مثال بزنم، یه نامه ایست از طرف یه بزرگی برای شما میاد، یک دستورات کلی داره، یک رمز و رموزی هم توش هست که این رمز و رموز فقط شما میفهمید، پایینش نوشته این نامه رو اون چیزاییش که برای عموم است به مردم بگو، شما کدوماشو باید بری بگی؟ همون مضمونای کلی شد، یه رمز و رموزشو که نباید بری بهشون بگی. اینجام آیات قرآن ما بیناه للناس، اونایی که برای مردمه اونا رو کتمان نکنید. این ظرافتی که ائمه میتونن از آیات در بیارن اینا ما بیان للناس نیست، شاهدش هم نیکیش که نمیفهمه، مثلا ما این که بدونیم آقا گندم چقدر باید زکات بدیم یا این که چه کار باید بکنیم در موقعی که مثلا فرض بفرمایید که نماز صبحمون قضا شده، که اینا در آیات قرآن ما نمیفهمیم، ائمه میفهمن ازش. ممکنه فرض بفرمایید از آیه مرج البحرین یلتقیان چیزی بفهمن که ما نمیفهمیم، اما اونا چون رموزه. پس اگر اشکال کسی بکنه که آقا قبول همه چی در قرآن هست، اما اون همه چی به صورت رمزه، در حالی که قرآن داره میگه اون چیزهایی که تبیین عمومی شده رو پنهان نکنید، مبینات عمومی پنهان نشه. جوابی که داده شده که این قابل تأمله، اینه که گفته آقا این که نگفته ما بیناه للناس، یعنی همه چی برا همه، یعنی برا مردم تبیین شده. 10 آیشو تو میفهمی، 5 آیشو من میفهمم، 6 آیشو که دیگه میفهمه، یه جایشو ائمه میفهمن، یه جایشو پیغمبر میفهمه، کلش به ماه و کل ناسه، نه همش برای تک تک مردم. اما چیزی که در فسأل و اهل ذکر گفتیم دیروز، نمیگه همه قرآن برای همه، به معنای این که همه قرآن هر یه نفری باید همش رو بفهمه، نه کل این قرآن برای کل مردمانه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یکی مثل بنده 5% چو بفهمه، یکی مثل شما 10% چو بفهمه، یکی مثل یه مرجع بسیار بزرگی 60% چو بفهمه، یکی هم مثل ائمه همش رو بفهمه. کل برای کل، نه کل برای تک تک افراد.
از صحاف فاطمه هم به فرمان پیغمبر از هم قرآن گرفته شده.
چی؟
صحاف فاطمه.
حالا اون مصحف حضرت زهرا یا همینه یا چیزیست که غیر از این بوده، یه بحثیست. یادتون باشه در بحثای جفر به طور مفصل این بحثو یه سال اینجا مطرح میکردیم، نمیدونم 3-4 سال پیش بود، اینجا بحثای جفر رو که میخوندیم، یکی هم بحث مصحف حضرت صدیقه طاهره بود که اینجا مطرح شد که آیا جفر همون مصحف فاطمه است یا با کتابهای دیگه فرق میکنه، یه کتاب علیین داریم، آیا این با اونا تفاوت میکنه. بحثاشون روزا خوندیم، یه هم گفتیم آقا والا بلا ما بلد نیستیم، داریم حکمش رو میگیم. خب اما گفتیم به این سوال، به این اشکال دوم دو تا پاسخ داده شده. اشکال چی بود؟ این بود که آقا اصلا روایات که مربوط به قرآن نیست. جواب اول این بود نه، همه اینا در قرآن هست. جواب دومش این که قبول، ولی اطاعت از ائمه که توش هست، گفته از ائمه اطاعت کنید، اطاعت از ائمه تو قرآن هست، پس ما بیان اول ناس. قرآن گفته از ائمه اطاعت کنید، ائمه هم یه نکته‌ای گفتن اگر شما اون رو اخفا بکنید، اخفا اطاعت از ائمه است. اینو ممکنه بشه بهش جواب داد که نه، این که ما باید از ائمه اطاعت بکنیم قرآن گفته درست، ولی حرف ائمه ما بینا للناس فی الکتاب نمیشه. ببینید همون نامه‌ای که یه بزرگی بر شما نوشته، تو اون نامه نوشته از اکبر آقا تبعیت کن، هرچه اکبر آقا میگه رو گوش کن. اکبر آقا خیلی حرفا میزنه، شما هرچی اکبر آقا را میگه باید گوش کنی، اما آیا هرچی اکبر آقا میگه توی نامه است؟ نه، اطاعت از اکبر آقا توی این نامه است، نه اینکه هرچی اکبر آقا میگه تو نامه باشه. ازا این جواب به نظر درست نمید. معید مایی بله. اما اشکال سوم، اشکال سوم اینه که آقا اصلا داره میگه اون کسانی که آنچه در قرآن مبین است رو کتمان می کنند کارشون حرامه، یعنی اگر یه فقیهی آمد به شما گفت این مطلب در قرآن مبینه بپذیرید، اما اگه فقیهی اومد گفت آقا این حکم حکم خداست، بهش میگیم قرآنه؟ میگه نه تو قرآن نیست. دقت کنید اشکال سوم شبیه اشکال دوم، اشتباه نگیرید. آیه چی گفته؟ گفته کتمان نکنید آنچه در قرآن مبین است. قبول، مردمم باید قبول کنند آنچه در قرآن مبین است. قبول. حالا یه مفتی فتوا میده، ازش سوال میکنیم اینی که تو میگی در قرآن مبین است؟ اگر بگه بله من قبول میکنم چون آیه گفته قبول کن، اما اگه گفت نه این در قرآن مبین نیست، در قرآن نیست، من از آیات از روایات گرفتم، یا اصلا در قرآن مبین نیست، در قرآن مستتر است، اینجا دلیل بر وجوب قبولش نداریم. به عبارتی این اشکال میگه فتواهای مجتهدین دو دسته میشن، یه سریشون به تو میگن این کارو بکن چون قرآن گفته، یه سری میگن این کارو بکن چون روایات گفته. اون مبینات قرآنیشو قبول کن. خمسو برو بده، اگرم گیرد اومد بگیر. اما ببینید در جواب میشه گفتش که وقتی فقیهی به استناد روایات حکمی رو بیان میکنه، این در حقیقت داره میگه که آقا ائمه از کتاب این را فهمیده اند. دقت کنید، ممکن اینجوری بتونیم جواب بدیم. اگر یه فقیهی میگه آقا به استناد روایت، حالا مثال خمسو بزنیم آقا بهش علاقه داره، اگر یه فقیهی گفت به استناد روایات، ما میگیم که در ازدیاد قیمت سوقیه خمس هست. شما یه جنسی خریدی قیمتش عادی رفته بالا، باید خمسشو بدی. به استناد روایت میفهمی. اگر یه فقیهی گفت خمس هست به استناد روایات، اینجا داره در حقیقت چی میگه؟ داره میگه آقا ائمه از کتاب الله این را فهمیده اند. پس کأن نداره میگه آقا ائمه این را در کتاب تبیین شده مبین یافته اند. پس داره به عبارتی میگه بابا این مطلب در کتاب مبین بوده ولی ائمه فهمیدن، من نفهمیدم. پس درست مبینیتش برای ما نیست، ولی مبینیتش بر ائمه که بوده. فرق اشکال دوم و سوم رو با دقت یه بار دیگه بگم، وارد اشکال چهارم بشیم. اشکال دوم این بود، میگفت آقا اصلا احکام در قرآن نیست، در کلام ائمه است. اشکال سوم این بود، میگفت آقا در قرآن مبین نیست، بیان نشده، تبیین نشده. هر دوشم اینه، وقتی یک فقیه داره به شما میگه آقا امام علیه السلام این را گفت، داره به شما میگه امام از قرآن این را فهمید. چرا؟ به خاطر اینکه همه چی در قرآن هست، درسته ما نمیفهمیم، پس بازم تبیین در قرآن. ابراهیم داره لناسش رو عمومی گرفتیم دیگه، لناس رو گفتیم کل در کل بشه. این دوتا اشکال یه مقداری مبتنی بر یه بحثای کلامی هم هست، این که آیا اینها همش در قرآنه، این که ما من شیئن الا فی کتاب الله آیا به همین معناست، آیا فتاوی نظرات ائمه اینها خودشون مشرعند یا مشرع نیستند، مبینند. تو بحثای کلامی بحث است که آیا ائمه و پیامبر حق تشریع دارند یا ندارند. امام خمینی ایشون میگه ندارن، اونا احکام فقط حکومتی میگن، احکام اولی نمیتونن بگن، اگر حکم میدن حکم حکومتیه نه حکم اولیه. بعضی دیگه میگن میتونن بگن، بعضی ها میگن نه حکم از خودشون میتونن حکومتی بگن نه حکم غیر حکومتی بگن، فقط و فقط مبینن، از خودشون نمیتونن چیزی اضافه کنن. بحثش بحثای کلامیست، تو این مسئله متفاوت میشه نتایجش. خب بله اونا میگن ما باید قبول کنیم، بله دیگه باید بگن ما میپذیریم، نه او باید بگن ما قبول بکنیم، بعد مرحله میشه اونا میگن، یه سری فقیه میدونن، فقیه که فهمید اونم دوباره نباید کتمان بکنه، کتمان مرحله یه دیگه چه فرق میکنه؟ ائمه که ائمه به نسبه به خودشون، فقیه به نسبه به ما. نه ابنای داره، اون میگه مطلق هر نوع کتمانی ائمه نباید کتمان کنن، باید بگن میگن، بعدن هم فقیه مطلع میشه، مقلدین نمیفهمن، اونام نباید کتمان کنن بگن. نگفته که الزامن چه نکته ایشه مطلق. اما اشکال چهارم که مهمترین اشکاله که فردا راجع بهش حرف خواهیم زد، فقط اشاره کنیم تا اون دو تا اشکال بعدی رو هم بگیم. اشکال چهارم همین است که میگن آقا کی گفته بین وجوب اظهار نظر یا به تعبیری حرمت کتمان و از یه طرف وجوب قبول ملازمه است؟ چه ملازمه ایه؟ حالا تعبیر مرحوم شیخ انصاری بود ملازمه، تعبیر آقای صاف اصول بود انتفاع فایده، تعبیر مرحوم آقای آخون بود لغویت. نه راجبش صحبت میکنیم، گفتن چه انتفاع فایده‌ایه، بیان میکنن برای اینکه حجت تمام بشه، اما قبول توش نیمده. نکات داره، به این راحتی نیست قصه. با توجه به اون چیزهایی که ما زیل آیه سوال گفتیم ممکنه اینجا بحثای پرپیچ و خمی پیدا کنه. اما اشکال پنجم اشکالی است که گفته آقا این اصلا مربوط به مشافهینه نه مربوط به غائبین. این زیر آیه سوالم بود، یادتون باشه فخرازی مطرح کرده بود بعد در کلمات بزرگان رد شده بود. مشافه یعنی این مربوط به همون روزی که اونایی که پیش پیغمبر بودن تا قیام قیامت، این نیست، همونایی که اون روزه. ولی واقعیت اینه که آیه بسیار سیاق کلی داره، اصلا اگرم ما مواردی رو بگیم مخصوص مشافهینه، این نیست. الذین یکتمون، به صورت بسیار عام، به صورت قاعده مند این رو گفت. این تمام، این پنج اشکال. اشکال ششم اشکال مرحوم آقای شیخه، ایشون گفته که ببینید قبول ملازم است، اگر اظهار واجب قبول هم واجب، اما چی گفته به نحو مطلق واجب؟ اظهار به نحو مطلق واجب اما قبول نه، اگر علم پیدا شد. نگفته مطلقا واجب. چه ملازمه است بین این که بگید اطلاق در ایجاب اظهار، اطلاق در ایجاب قبول رو داره، یا اطلاق در وجوب اظهار اطلاق وجوب قبول رو در بر داره. یا همچین قاعده ای نداریم ما. از این ور به شما گفتن آقای آشیخ مفتی، میگی بله، میگه شما اظهار کن مطلقا در هر صورتی، چه در خیابونی، چه در بیابونی، چه رو منبری، چه قومی، چه تهرانی، چه بلدی، چه بلد نیستی. گفته بود یک کسی، گفته بود فلانی حجت خدا بر همه است. گفته بودن چطور؟ گفته بود چون فردای قیامت شما رو میبرن جهنم، میگن آقا چرا شما فتوا ندادی؟ میگی واقعا بلد نبودم. میگن مگه فلانی بلد بود که فتوا داد؟ میگن چرا روزه نخوندی؟ میگی آخه من صدا نداشتم. میگه مگه فلانی صدا داشت که روزه خون؟ میگه چرا کتاب ننوشتیم؟ میگه آخه بلد نبودم. میگه مگه فلانی بلد بود؟ حالا حجت خداست به این بیان. حالا اگر گفتیم شما مفتی هستید، بر شما افتاء واجبون علا کل حال، قبول ازشم نتیجه میگیریم، مردمم باید قبول کنن. خیلی خوب، ولی کی گفته این مردم باید قبول کنن علا کل حال؟ این از کجاش اومده؟ این مطلب شیخ، عبارتشو داریم ها؟ عبارت صفحه چنده؟ عبارتشو بخونیم، 103 آخر 103. مرحوم عبارت شیخ، خب ببینید مرحوم عبارت، نه عبارت مرحوم شیخ، 102. فإن الآية ساكتة، نه همون 103 پایان 103. فإن الآية ساكتة عن وجوب تقلید تعبدی، وارد شده در مقام بیان حق در مقام حرمت کتمان، اما وجوب قبول بر سامعین مطلقا حتی جایی که علم ندارند فی غیر صورت اصول العلم لهم، فلا دلالت فیها علی ذلک، لا دلالت در آیه بر این مطلب. این یه نکته، یعنی میگیم اصلا مطلق نیست. یه پله بریم بالا میگیم نه تنها میگیم مطلق نیست، بلکه برعکس میگیم اتفاقا قبول مقیده. به چه بیان؟ میگیم آقا منصرفه. منصرف در چی؟ در این که متعارفن مردم وقتی براشون بیان میکنی قبول علم پیدا میکنه. اصلا ببینید شیخ اینجا یه اضراب میکنه، یه پله میره بالا. تا حالا میگفت اصلا وجوب مطلق در اظهار لازمش وجوب مطلق در قبول نیست، حالا میگه نه اصلا یه پله میریم بالا انصراف میدیم. او نقول نظاهر آیه اختصاص وجوب قبول به صورت علمه. چرا؟ چون متعارفن اینجوریه. تنزیلن علاما هو والقالب المتعارفی تبلیغ الحق و اظهار الثواب من اهل العلم والخبره. متعارفن شما که میری دهاتی منبر میگه ایها الناس نماز صبح اینجوری بخونید، مردم اعتماد میکنن، علم پیدا میکنن، اطمینان پیدا میکنن. آقای آخوند به این مطلب پاسخ گفته فردا.